بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من خب از وسط های بحث وارد شدم، خب خیلی شد تو جریان نباشم، ولی من فکر میکنم واژه هایی که در قرآن هست مثل ما اندهم اینها به درد میخوره برای بحث فرهنگ. حاجه های پارسانیات در مورد واژه های فرهنگ صحبت میکردن که خب مثل وجدنا علیه آباءنا و انا علی آثارهم لمقتدون یا مهتدون، این تعابیر بود که بنگر این بود که فرهنگ حاکم اون زمان رو بیان میکرد، به اینکه ما از طریق این واژه ها میتونیم سراغ مسائل مربوط به فرهنگ بریم. اینکه واژه ثقافه یک واژه جدیدی هست و در لغت های قبل نبوده. من خودم نگاه کرده بودم ثقافه به معنی اخذه است، به معنی اخذ سریع هست، یعنی چیزی به معنی فرهنگ نبوده. اگر هم به فرهنگ میگن ثقافه، چون درش یک اخذه، یعنی شما یه چیز اخذ میکنید، این رو گفتن. من واژه هایی که در ادامه من خودم رفتم فکر کردم، بعض جا رو دیدم در قرآن میشه سراغش رفت برای فرهنگ. یکی ما اندهم هست، این باید بگردانه پیدا کنه. یکی یحسبونه هست، یحسبونه انهم مثلا علی شی در سوره مجادله آیه 18، اینا فکر میکنن یه چیز درستی دارن، یعنی رو فکر درستی هستن، رو اندیشه درستی هستن. یا یحسبونه انهم مهتدون در سوره زخرف آیه 37 من دیدم. یا یحسبون انهم یحسنون، اینا که به اصطلاح جزء واژه هایی است که میشه در رابطه با این در سوره کهف آیه 104 هست، میگه الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعد خب چیزی که من به ذهنم رسید، برخی واژه ها هستش ممکنه ارتباط مستقیمی با فرهنگ که ما دنبالش هستیم نداشته باشه، ولی ارتباط خیلی زیادی داره، مثل رسوم، مراسم، طقوس. اینا واژه قرآنی شاید بعضی نباشه ولی کمک میکنه. القیم که ما در فارسی ارزش ها، هویت یا خرافه، خرافات، التخاریف، یا در عربی الخرافه، التخاریف و الخرافات، اینها همه توی فرهنگ ها میتونه استفاده بشه. دیگه من گشتم این واژه ها کمک میکنه. بازم یکی از واژه هایی که به نظر من در مسئله فرهنگ کمک میکنه، واژه هایی که من یادداشت کردم، اینها ارتباط دارن، نمیخوام بگم خیلی، ولی بعضی ممکنه بیشتر بعضی کمتر، ولی بالاخره ارتباط. باور، عادت، هنجار، آرمان، آرمان، ارزش، آرزو، عمل، عمل با همزه الف، ایدئال، المثالی، مثالی یعنی نمونه، هدف، نصب العین، اندوه، حسرت، شعار، مرام، غم، اینها بیانگر بخشی از فرهنگ فرد هست که به خاطر اون اندوه پیدا میکنه، حسرت میکنه، غم آرزش میشه و یه چیزی براش ایدئال میشه، هدف میشه، باور داره، عادت میکنه و براش هنجار میشه. اینا همه ارتباط با فرهنگ داره. اینی که بنده فکر کردم حالا ببخشید. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. من که نو بدرسی نکردم، اینو باید حاج آقای یوسفی کردن اگه تو جمع ما هستن و صدا دارن بفرمایید. حاج آقای یوسفی مقدم و حاج آقای بهروزی لک، سوال این هستش که در قرآن چه واژه‌هایی رو برای فرهنگ به کار برده؟ حاج آقا برخیشون رو فرمودن مثل ما انده هم، مثل یحسبونه، چیزایی هم حالا همینطوری بدبدای به ذهن من میاد، عرض میکنم تا انشالله آقایون تکمیلش کنن. یکی واژه قد با کانه، کانو قبل از آله، قد کانو، قد با کانه ظاهرن اون استمرار رو میرسونه که بعد از که فرهنگشون رو میرسونه. یکی دیگه ملت و ملل و امت،
کل ماضی های استمرار، کانوی عملون، من اون روز بعد از جلسه با آجا هم عرض کردم. آره. کانوی عملون، کانوی افعال، کذالک کانوی عملون، اینا فعل و ماضی و مضارع کرد، یعنی یک سنت مستمری بوده در کنار اون صحبت شما، اینم میتونیم تکمیل کنیم.
آره، یعنی کانه با هر فعلی که بعدش اومده رو همون، یعنی کل در واقع افعال استمراری رو. و همینطوری آره من درست کردم که ملت که هر جایی که مثلا میگه، من فکر کنم اولا اینا واژه‌ای که باید بررسی بشه، امت واژه‌ای که باید بررسی بشه. عرض کنم خدمت شما که دیگه واژه‌های قوم، وقتی که یک قومی رو میگه غالبا هر قومی رو برایش سری خصوصیات نقل میکنه که اون خصوصیات نشان دهنده فرهنگ اونهاست. این حالا این چیزی که فعلا بزنه من بدل من روش
واژه جبله هم هست، جا الجبله الاولین، الجبله
آره. بلند گفتن روشن کنید که اگه میخواد آقای نبیان تو بحث داشته باشه.
بله، عرض میکردم که این آیاتی که مثل ما جعل الله من بحیرت، اما امثال این که نفی میکنه چیزی رو که این از جانب خدا نبوده. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم برا.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. شرمنده دوستان و تأخیر.
من فکر می‌کنم واژه‌هایی مثل یحسبون، یعملون، یعقلون، این واژه‌هایی که به مردم اون زمان میگه اینا اینجور عمل میکردن، اینجور گمان میکردن، اینجور تفکر میکردن، این واژه‌ها میتونه برای بیان فرهنگ هم مؤثر باشه. باشید. صدا قطع شده کلا.
بله الان صدا میاد جناب آقای یوسف. بله، غیر از اون مثل کان و یعملون، خب هر ماضی استمراری میتونه یکی از مورد استفاده این باشه. یکی دیگر هم مثل ما اندهم هست که میتونه برانگر همین بحث فرهنگ باشه. یحسبون انهم علی شی، داریم در قرآن عرض کردم قبل که شما تشریف بیارید، آیه 18 سوره مجادله هست، یا اونم داریم. بعد یحسبون انهم مهتدون در سوره زخرف آیه 37، یا یحسبون انهم یحسنون، این هم توی سوره کهف هست آیه 104، اینم داریم. بله،
این بیان امیرالمومنین که کل امرئین ما یحسنه.
بله،
یعنی این ارزش های هر فرد هویت.
بله بله. بعد یه جای یه چیزای دیگه هم داریم که یه جورای مربوط میشه، مثلا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه، یعنی تو اتخاذ یک چون فعل مضارع هست، نمیگه الذین اتخذوا الکافر، یتخذون یعنی اینا هست، یه جوری با فرهنگ میخونه که فرهنگ کمک گرفتن استمداد از کافران، این میتونه باشه. زمینی که من عرض کردم قبل از تشریف خانم شما که سقفه معادل اخذه است، به معنای اخذ سریع است، اینم که ظاهرا در سقافه گفتن، یعنی یه جوری هستش که جامعه زود میگیره این مطلب را، به این لحاظ است. لذا واژه‌ای اخذه هم یا اتخذه اینا اگر روش کار بشه میتونه کمک کنه. بعد من عرض کردم که واژه‌های مثل مراسم، طقوس، القیام، الهویه، الخرافه، الخرافات، التخاریف که اینم یه جمع دیگر خرافه هست، و همچنین حتی واژه‌های مثل موسیقی، رسوم، اینا خب چیزایی هستش که میتونه ارتباط داشته باشه. آخرین نکته که من عرض کردم واژه‌های مثل باور، عادت، اینا فارسیه که ما میتونیم اینا عربیشی پیدا کنیم مدلاشو. من رفتم کالچر را نگاه کردم، دیدم وقتی کالچر توضیح میدن ضمنش خیلی واژه‌ها به صورت ترادف یا شبه ترادف ذکر کرده، بعد از اونا کمک گرفتم که این حرفا رو دارم اینجا عرض میکنم. مثلا شما حساب کنید باور، عادت، هنجار، آرمان، آرمان، ارزش، آرزو، عمل، یعنی عمل عربی، ایدئال، المثالی، هدف، نصب العین، اندو، حسرت، شعار، مرام و غم. اینش که من یادداشت کردم. همه اینا چیزهایی است که تا شما یک فرهنگی نداشته باشید به خاطر یه جد حسرت نمیخورید، غم پیدا نمیکنید، هدفتون نمیشه، شاد نمیشید و آرمان شما محقق نمیشه. اینا چیزایی بود که بنده یادداشت کردم خدمت شما.
حتی استاد ببخشید، من تصور میکنم که مجموعه مداخلی که ما تو فرهنگ قرآن و دایت المعارف داریم، اگر این مجموعه یا به اصطلاح معجم موضوعات که مال حدود 14 تا تفسیر هست، اگر اینها مورد لحاظ قرار بگیره شاید مؤثر باشه در کشف واژگانی که بار فرهنگی دارن.
اجازه ببخشید، به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. این عناوینی که دوستان فرمودن برای عناصر فرهنگه، ما باید یک اصطلاح قرآنی پیدا بکنیم برای خود فرهنگ. من به نظرم ملت خوبه، سنن خوبه، خود مثلا راجب چند بار سنن الذین من قبلکم، باید بریم همسه واژگانی پیدا بکنیم برای معادل فرهنگ. وگرنه عناصر فرهنگ مثل باورها، ارزشها، آداب و رسوم، اینا باعث میشه که رهزن بشه. ما یک اصطلاحی باید از قرآن واژه‌ای رو به کار بگیریم که معادل کل فرهنگ باشه.
بله، نکته حالا دقیقی جناب آقای بهروزی لک بیان کردن. البته دوستان هم مدعاشون این نبود که این مفاهیم معادل فرهنگه، مدعاشون همین بود که این مفاهیم به عناصر و اجزا و مسائل فرهنگی اشاره داره، یعنی به اموری میپردازه که هویت فرهنگی دارن و بعضن بدون یک بستر فرهنگی حتی محقق نمیشن. حالا مثل شادی و غم رو که باید کردن، اینطور نسبت دادن مستقیمش به فرهنگ مقداری بیشتر معونه میبره. اما اگر قرار باشه که ما مفاهیمی رو بگیریم که بیشتر با فرهنگ، با کلیت فرهنگ معادل باشه، البته حالا توی فارسی فرهنگ رو گذاشتیم، در قبال چی گذاشتیم؟ در قبال کالچر گذاشتیم. خود کالچر به حوزه یه مفهومی که از قلمروی کشاورزی و رشد و اینطور مسائل گرفته شده و استعمال شده برای همین یه پدیده انسانی که یه فهم عمومی و این امور هست. اما من با صرف نظر از این که معادل بودن کلمه فرهنگ برای کالچر رو یه مقدار دنبال بکنیم، چون کالچر یه مقدار خونساست به یه شیوه زیست به صورت اسم جنس داره اطلاق میشه، کلمه فرهنگ که ما گذاشتیم و یا ادب مثلا یه مقدار نزدیک هست، به لحاظ فارسی دلالت یه تعبیری در حوزه اصطلاحاتی در قلمرو فرهنگ هست که به کار برده میشه و اون مثلا فرهنگ آرمانی یا فرهنگ نخبگانی و به این صورت که توی حوزه حلقه فرانکفورتی ها به کار برده میشه، یه فرهنگ یه هویت فرهیختگی توی فرهنگ وجود داره. برخی از کلمات ناظر به این مسئله هستش و در مقابل فرهنگ عامیانه و فرهنگ عمومی که وجود داره. کلمه فرهنگ در فارسی خونسا نیست که معادل گذاشته شده برای فرهنگ و به نظر رسید که بهترین معادل برای فرهنگ خود دینه. دین همون شیوه عادت، دو سه تا معنا برای دین به کار برده شده که شاید یک زمینه مشترکی بین اینها می شود در نظر گرفت. جزا هست مالک یوم الدین و همچنین به معنای جلسه پیش سه تا رو بنده عرض کردم، دوستان موارد دیگه اینم ذکر کردن که نه، خود کلمه دین در کاربرد و استعمالش یکی هم همین عادت هستش، لکم دینکم ولی دین، اینجا یعنی اون شیوه زندگی، شیوه زندگی و زیسته. و در فراموش کردم اون مفهوم سومی رو که در فصل جزا رو عرض کردم. بله چی؟ نه عبادت چی؟ بله حالا خب اون بله که اون همون شیوه زندگی و شیوه و روشی است که ملک چیز کرده اونجا داره، که با همون لکم دین و کن ولی دین اینجا به یک معنا به کار برده میشه، جزا و عادت و یه معنای سومی هم. بله بله، یا اسلام، شاید معنای سوم اسلام باشه اونجا، که دین عند الله الاسلام هستش، که اون دینیه که در نزد خدا مورد قبول هستش. و لکم دینکم ولی دین اشاره به دو قسمی از دین داره که یکیش همون دین حقه که دین اسلام میشه. و به نظر اونجا عرض کردم که دین رو به سه لحاظ، سه تا لغت میتونیم براش بگذاریم، همین شیوه زندگی. یکی به لحاظ این که این دین حق رو چه کسی املاء میکند، این مفهوم ملت از اون اخذ میشه، چون با املاء هم ریشه هستش. و اشاره کردم که فارابی اینها رو کل مترادف به کار برده، کلمه مترادف هم شاید نگفته توی رسالت الحروف، شاید کل مترادف به کار برده، الان خاطرم نیست، شاید هم خود مترادف رو به کار برده باشه، که ملت برخی از این دو ستاره که دارم میگم مترادف میگه. و امت، امت از آن جهت که مردم قصد میکنن او رو و به سوی او عمل میکنن و رفتار میکنن، به علت قابلیش توجه داره. حالا و املا به علت فاعلیش توجه داره و به خود حصیله و متن واقعیتی که از با صرف نظر از این علت فاعلی و قائلیش، اون کاری که داره میشه، متن کاری که داره میشه، خود دین اطلاق میشه. و این خیلی با مفهوم سنت باز نزدیکه، سنت هم همون روشی است که استقرار یافته است و به صورت یک عادت ملکه شده است، خلق شده است، به صورت یک جنبه جمعی پیدا کرده. این کلمات یه مقدار نزدیکتر هست ما با آنچه که در فرهنگ مرادف میشه. البته جهان مدرن به دلیل رویکرد سکولار خودش و به خاطر هویتی که علم پیدا کرده است در این جهان، نسبت بین علم و دین به یه معنا نسبت بین علم و فرهنگ هم هستش. یعنی علم توی رویکرد پوزیتیویستی که عرض کردیم، علم فقط راجع به یک عرصه خاصی از فرهنگ میتواند داوری اون هم نه فرهنگی، علمی بکنه. یعنی مثلا نظام سلامت رو در فرهنگ، آیا این درسته یا خرافه است، راجع درست و غلط بودنش میتونه حرف بزنه. اما فرهنگ به معنای پذیرشه، یعنی کنشه، کنش قوامش عقل و ادراک نظری انسان و جامعه نیستش، قوامش عقل و قوه عملی انسان و جامعه هست. یک ربط و پیوندی بین موضوع و محمول در گزاره‌های علمی است که این ربط همواره انکشافه و خودشون نشون میده و این میشه علم. ما اون ربط رو ایجاد نمی کنیم، اون ربط رو یا میفهمیم یا نمیفهمیم، یا میابیم یا نمیابیم. اگر نیافتیم میگیم دیوار سفید نیست، اگر یافتیم خبر میدیم از این یافت خودمون، میگیم دیوار سفید است، هوا روشنه. اما یک ربطی بین وجود انسان با آن چیزی که در قوه فهم او قرار گرفته، یک ربط و عقد دومیست. این عقد دوم ایمانه، این محبته، این گرایشه، این نفرته، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. این به اراده انسان وابسته است، اون اولی به اراده انسان وابسته نیستش. خدا هست یا خدا نیست، این موقعی که منکشف میشه ما نمیفهمیم. بوهت الذی کفر نشون میده که نتونیست نفهمه، مبهوت شد، خودش نشون داد به این مسئله. اما اون کسی که کفر ورزید توی فهمش فهمید حق با ابراهیم خلیل، اما ایمان نتونست بیاره و ایمان نیاورد. اون عقد بین قلبش و آن چیزی رو که فهمیده، این اگر برقرار باشه، این اعتقاده، اعتقادی که توی متن علمه اون صدق و کذب، اعتقاد یعنی عقد و پیوندی که بین محمول و موضوعه، اونجا یافتن است و سرد به معنا. اما در این صدق برمیداره، کذب برمیداره. اما این که من خوشم بیاد یا خوشم نیاد و مطابق او رفتار بکنم و عمل بکنم، این قلمرو ایمان و قلمرو اختیار انسان و قلمرو مسئولیته. لا اکراه فی الدین مال این حوزه استقبال، اقبال و نکوله. قد تبین الرشد من الغی مال بینه است که اقامه شده و روشن شده. اما بعد از اینکه روشن شد، آدم ها تا فهمیدن، یکیشون ابولهب میشه، یکیشون حمزه میشه، ابو طالب میشه و شخص دیگری میشه. علی حال بعد از فهم است که اون حجت هم تمام شده، حالا عقاب و ثواب از ناحیه خداوند معنادار میشه. و الا اگر این مسئله نبود، خداوند به اندازه‌ای که ادراک داده به همون اندازه مؤاخذه میکند و مسئولیت میخواد از افراد که هستن. این قلمرو علم نسبت به حوزه فرهنگ و حتی نسبت به حوزه دین، این دوگانه هایی که بیان کردیم، علم اگر هویت تجربی پیدا میکرد خیلی محدود بود. اگر هویت عقلی پیدا میکرد میتونست راجع بایدها و نبایدهای، چون فرهنگ بدون ارزش که نمیتونه باشه، فرهنگ بدون باید و نباید که نمیتونه باشه، فرهنگ بدون آرمانهای توحیدی یا مشرکانه که نمیتونه باشه، یک نوع نگاهی به عالم و هستی شناسی که باید اعتقاد به این مسئله و گرایش به این اموری که میتونه وجود داشته باشه، بدون اینا که نمیتونه باشه. و علم اصلا راجع به اینها نمیتونه داوری بکنه. قد علم از فرهنگ کوتاه میشه. حتی اون جایی هم که داوری میکنه، فرهنگ ممکنه دستاش صفر بگیره، بگه من این داوری ها رو نمیخوام، اصلا درستم از تو میگی اما من نمیخوام اینطوری زندگی بکنه. حرف ماکس وبر اینه که جهان مدرن داوری عقلانیت ابزاری رو پذیرفته. عقلانیت ابزاری به شما دلیلی هم که پذیرفته کشت مرده علم نیست، چون عقلانیت ابزاری به شما قدرت تسلط بر طبیعت و بر محیط رو میده، چون اینو میخواد، اینو پذیرفته، این داوری رو پذیرفته. اما راجع به این که حالا چه نوع استفاده از این باید بکنیم، اصل این که بپذیریم یا نپذیریم و یا بعد از این که پذیرفتیم از این سلطه چه بهره ببریم، میگه اینجا دیگه علم حرفی نداره. این همون تعبیری بود که قبلا گفتیم. ماکس وبر میگه هر کس از شیطان خودش پیروی بکنه. اون میگه یک فرهنگ هایی بوده است که در آن فرهنگ ها عقلانیت هایی وجود داشته است که راجع به آرمان ها و ارزش ها هم سخن میگفتن، اما تو این جهان نیست. یعنی به امانی واقعیت خبر میده توی جهانی که کانت در کانونون نشسته، توی جهانی که ریکرت نشسته و نوکانتی ها قرار گرفتن، توی جهانی که نیچه فیلسوف اوست و مقبولیت داره، دیگه سخن از حقیقت گفتن، این یک حرف بسیار، حقیقتی که انسان انکشاف گفتن، این یه حرفیه که خریدار نداره و نمیپذیرن این رو. حالا دلیل این که توی این جهان نیست، آیا این فیلسوفان هستن یا این رویکرد انسان به این عالمه که میدان رو برای این فیلسوفان هم فراهم میکنه، از اینا حمایت میکنه، دنبال اینا میگرده و اینا هم دارن اون رو تایید میکنم، بل یرید الانسان لیفجر امامه، اگر تو این جهان یک بر کسی برگرده از حقیقت سخن بگه، قبل از اینکه فیلسوفان جوابشو بدن همین فرهنگ خوردشون میکنه و دهانشون رو میبنده توی این مسئله. به هر حال این رابطه بین علم و فرهنگ در اونجا توی پست مدرن ها مسئله رو یه مقدار پیشتر برد و اون دوگانه اراده و یا تبیین علم و اراده رو بیان کردیم، یا توی علم مدرن دوگانه تبیین و تفسیره، تبیین و تفسیر، یعنی با آمدن پوزیتیویسم علم جنبه تبیینی تجربی داره، بعد از یک مدتی معلوم میشه که یک قلمروی از معرفت و آگاهی هاست که علم هست که موضوعش عرصه آگاهی و حیات انسانه و اینجا هیومانیتیز شکل میگیره، یعنی فرهنگ. فرهنگ خصلت معرفتی داره، فهم فرهنگ به معنای علم نیست، فهم فرهنگ به معنای علوم انسانی نیست، فهم حقوق به معنای علم انسانی نیست، فهم فقه و فلسفه و متافیزیک و اینا به معنای علوم انسانی نیست. ما توی ایران اینا را آوردیم جز علوم انسانی قرار دادیم. اینا هیومانیتیزه، اینا موضوعه برای علوم انسانی. علم حساب داره، علم کتاب داره، علم تعریف داره، علم تبیین داره، علم روش داره، روش علمی تبیینه. تبیینم به لحاظ تجربی، اون توالی زمانی یکی بود دیگری رو بردارید جابجا بکنید آزمون بکنید، این شکلیه. حقوق کجا چیز داره، الهیات کجا داره، دانشکده معقول و منقول از صد تا ذیلش هیچ کدومش علم نیست، اینا فرهنگ هست که این بحثا رو قبلا هم داشتیم. اینا هیومانیتیزه توی این دیدگاه. و بعد توی وبر علوم انسانی تفهمی شدن، یعنی موضوعشون روشش تبیین نیست، تفسیره، فهمه. فهم حالا همین هرمنوتیکه، هرمنوتیک میخوایم بفهمیم اینا چی میگن، چجوری فکر میکنن، روشم زندگی کردن، زیست، تجربه عملی حیات، سخن گفتن. شما با هیچ روش تبیینی که نمیتونید زبان یاد بگیرید، با هیچ روش تبیینی که نمیتونید هنر یاد بگیرید، اینا باید بیایید و همه شیوه زندگی و مهارت زیستیست و اینطور مسائل هستش. خب یکم که جلوتر آمدن توی پست مدرن ها، فرهنگ بر تبیین غالب شد، چون معلوم شد که ساینس و علم به این معنا روی اصول موضوعی نشسته که ساینتیفیک نیست. اینا رو از کجا گرفتی؟ اینا پارادایم هاییست که انتخاب کردیم، جامعه علمی انتخاب میکنه، انتخاب اینجا اون عقیده ایمان این رو هویت ساختار معرفت علمی رو تعیین میکنه، لذا فرهنگ هویت بخش برای علم میشه، لذا علم دیگه جنبه گلوبال و جهانی هم نداره، حتی روشنگری هم توش نیست. اگه قرار شد شما برای روشن شدن همین عالم طبیعت از حس استفاده بکنید و جنبه جهانی داشته باشه، این علم روشنگره ولی محدود شده. اما اگر این که با حس دارید کمک میگیرید، اصول موضوعه و غربالگری های قبلی فرهنگی دخالت داره. شاید من اون مینینگ دیکویسی وبر رو اینجا بیان کردم که میگه قبل از کوزال دیکویسی، حتی وبر هم این توجه رو داره، اما توی زمانی که پوزیتیویست غالب بود وبر از این زاویه قرائت نمیشد. یه مطلبی رو بیان میکنه، میگه ما برای این که شروع بکنیم علم علوم انسانی یا علوم اجتماعی یا علوم طبیعی رو داشته باشیم، اینجا یک کار ما باید یک تبیین علمی داشته باشه، یعنی به لحاظ تجربی نشون بدیم درسته. این که میاد مثلا اگر میگیم بورژوازی علتش مثلا یه اینطور باوری پروتستانیسم نقش داره، نشون بدیم جاهایی که کاتولیکا بودن بورژوازی نیومد، اینا با تأخیر اومد. این بعد یک طوری خودش، این میشه کفایت در واقع علی خودش رو با روش تجربه نشون بده. اما میگه قبل از این که شما وارد کفایت علی بشید، توی این چیز این دانشمند یک غربالگری دیگری میکنه و اون مینینگ دیکویسیس، یعنی کفایت معنایی است. کفایت معنایی چیزیه که تو ظرف فرهنگ رخ میده. مثلا شما برای تبیین این که آب در اثر حرارت به جوش میاد، میتونید اینها رو با ادبیات اصحاب دارت المعارف ببرید بگید نیچر و طبیعت آب اینه و اون مسئله دیگه اینه. این مفهوم نیچر رو بیاد. میتونید برگردید بگید که سنت الهی و خلقت الهی در آفرینش علم این آب و طبعی که نگارشی که حق و قلم الهی اینجا به کار برده بر اساس حکمت الهی و علم نظام احسن اینه که این الان این شکل داره، این اثر رو داره. یه مرتبه موضوع فرق میکنه، اما توی جهان مدرن از این حرفا تا بخوای بزنی بهت میخندن. یه غربالگری قبلی میشه که این نوع داستان ها باورپذیر نیست. به عبارت دیگه توی مینینگدیکوئسی باورپذیری است. توی کوزال شما برای این که یک مسئله رو به لحاظ تجربی روابط پیامدهای زمانی اینها رو تبیین بکنید، 6 تا تئوری میتونید بیارید. 4 تا از این تئوری ها رو قبل از این که شما بیارید فرهنگ حذفشون میکنه، 2-3 تاش توی فهم عمومی قابل باورپذیر است. داستان خوب برای فرزندان یا مجموعه داستانهایی است که برای او باورپذیر باشه. برخی از داستان ها اصلا باورپذیر نیست، لذا این از حوزه ادبیات خارج میشه. این بحثات توی کارهای وبر هست و این نشون میده که خیلی هم پوزیتیویست نیست. یعنی بحثایی رو که بعدها پست مدرن ها میگفتن، وبر قبلا یک توجهی به این مسائل داشته. خب اگر که پست مدرن در واقع همین رو برجسته میکنن، فرا روایت هاست که این چارچوبه تبیین شما رو شکل میده و هر فرهنگی علم مربوط به خودش رو داره. فرهنگ شما اگر دینی بود علم مربوط به خودتون رو خواهید داشت، یعنی تبیین مربوط به خودتون خواهید داشت، و اگر غیر دینی بود تبیین دیگری خواهید داشت. البته این نوعی فرهنگ جای متافیزیک می نشینه اینجا و جای الهیات می نشینه. شما توی موقعی که متافیزیک وجود داره میگید که توی قلمرو ما بعد تجربه اون غربالگری قبلی هم یک چیزی به اسم علم باید باشه، نه پذیرش عمومی. اولو کان آباهم لا یعقلون راجع به اون چیزایی که براشون باورپذیر هست یا نیست که اینا رو میگن اساطیر الاولینه، نه اینا اساطیر نیست، اینها برهان رب به خودش اینجا وجود داره، اونجا یک روشی داره. البته اون روش روش تجربی نیست، روش ما قبلشه. حالا اون روش یا روش برهانی تبیین هم هست، برهانی چیز هست، برهانی تجریدی است، یا هم روش شهودی است، وحیانی است، هر کدوم، یا نقل. اگر تونستید وحی را و نقل را هم جزء منابع معرفت علمی بیارید، با اون چیزا ما شروع میکنیم داوری کردن و ارزیابی کردن. لذا این علم تجربی هم چون روی یک بنیانهایی نشسته است که اونا هم علمن، نور و نلا نوره، اون بالا نوری است که این هویت نور مرتبه پایینتر رو هم حفظ میکنه. این خب در تا وقتی که اگر وبر میگه فرهنگ هایی بود که اینطور عقلانیت هایی وجود داشت، اونا فرهنگ هایی هستن که ادراک رو به عقلانیت و سطح فرهنگ فرو نکاهیدن. عقل یک جنبه متعالی داره، علاوه بر عقلانیت عقل دارن، عقل نوره و یک منبع معرفت متافیزیک وجود داره، او میاد داوری میکنه. در واقع روی سر علوم جزئی علم کلی نشسته. علم کلی علم به هستیست از آن جهت که هستیست. شما که این احکام کلی هستی رو بیان میکنید که این احکام متافیزیکه. متافیزیکه نه یعنی آن سوی فیزیکه، فیزیک اینجا بود حالا تموم شد، اون متافیزیک یعنی مقید به فیزیک نیست، یعنی توی متن فیزیک هم هست، توی بعد فیزیک هم هست، توی قبل فیزیک هم هست. احکامی است که قید طبیعی و ریاضی نداره، لذا این احکام در متن فیزیک و در متن ریاضیات هم حضور داره. احکام فلسفی این گونه هستش. خب متافیزیک یعنی این، و اگر اون شما متافیزیک رو وردارید که در رأس متافیزیک الهیات قرار میگیره و برای تبیین عالم اون مسیر طی میشه، حالا جای متافیزیک و الهیات فرهنگ مینشینه و فرهنگ خدایی میکنه، فرهنگ عهده‌دار تبیین عالم میشه. و وقتی که فرهنگ حرف نهایت شد، فراسوی این عبادان هم دیگه قریه ای نیست. یعنی شما وقتی تکثرهای فرهنگی دارید، ربط بین فرهنگا مسئله جدی میشه. حرف آخر رو فرهنگ میزنه. همونطور که لو کان فیهما آلهتون لله لفسدت ها، کسی نمیتونه برگرده بگه اگر هر دوتا خدا عقل داشته باشن فساد لازم نمیاد، چون علم و عقل و همه اینا عین ذات اونهاست و ذات اونها بسیطه. دوتا اگر بشوند یه منطق مشترکی بین اینها وجود نداره. وقتی که فرهنگ در مسند خدایی می نشینه، منطق مشترکی بین اینها نمیتونید پیدا بکنید، و وقتی که نتونستید اینا منطقشون برمی گرده، حالا عوامل شکلی فرهنگ چی بدون اراده بگیرید، اقتصاد بگیرید، قدرت بگیرید، هر نظام قدرتی یک فرهنگ یا خود فرهنگ رو اصیل بدونید، بالاخره تای قضیه به اینجا ختم میشه. و بعد به همین دلیل هم است که من و دیگری در هیچ مقطعی از تاریخ مثل آنچه که در این تاریخ امروز مسئله است و قابل حل هم نیست، یعنی حلش گرفتار بحران به لحاظ نظری گرفتار، مگه به لحاظ عملی برگردید، یعنی دیگری رو تغییرش بدید، و الای تحولی که این تحول منطقی باشه و معرفتی باشه، این بسیار مسئله دشواری است که الان توی روابط بین فرهنگی وجود داره. خب این مسئله علم و فرهنگ وقتی که اینطوری میشه روی علم و دین هم اثر میذاره دیگه، یعنی دین هم به عنوان دین درست و غلط نمیتونیم برداریم، چون گزا دین قوامش اون شیوه عزیز و زندگی است که بر مدار یک هستی مقدس باور و اعتقاد به او و به اراده او سامان یافته و با برا در جهت او داره انجام میشه و پیش میگیره. هستی مقدس یعنی هستی که این موجودات محدود هویت خودشون در ارتباط با او پیدا میکنن، نه اینکه او هویت خودش رو در ارتباط با این بر پیدا بکنه. این عبودیت میطلبه، این تسلیم میطلبه، و امکان اینطور حتی بیان کردیم، شما وقتی که گزارهایی که از عقاید دینی دارن خبر میدن اینا رو گفتید صدق و کذب بر نمیداره، به عقیده من و شما بر میگرده، منطقا امکان دینداری از بین میره، چون اول دین معرفتوه، یعنی معرفتی که او ظاهر شده باشه، او باهر شده باشه، او خود رو نشون بده نیست، شما اینا رو دارید شما میسازید. انسان دین پرست انسانی که گرفتار دو و دیندار انسانی که گرفتار دو مشکل شده، چیزی را که ساخته است شیوارگیست، مستقل از خودش یک چیزی میدونه، بعدم داره قربون صدقش میشه، خودشو داره فدای اون میکنه. لذا دینداری به این معنا یه مرحله از بیگانگی انسان هستش که رخ میده و واقع میشه، و اینا فکر میکردن که دین عرصه فرهنگ بشری تا پایان قرن بیستم از بین میره. این حرف برگر هست که کتاب افول سکولاریزم رو داره اونجا و اون مقاله رو داره اونجا و توی آثار خودش راجع به این داره فکر میکنه تا به این مسئله میرسه. میگه ما فکر میکردیم که دین فقط جایی که باقی مونده توی عرصه فرهنگ عمومی است، چون علم سکولار شده، هنر سکولار شده، اقتصاد سکولاره، سیاست سکولاره، فقط مردم توی فرهنگ عمومی شنبه و یک شنبه کلیسا میرن، اینم تا پایان قرن تموم میشه. اما پایان قرن دیدن اون کشورهای دیگه هم که دارن غربی میشن، اما در پایان قرن دیدن که اون کشورهای دیگه یک بازگشت به سوی دین پیدا کردن، و این بازگشت که با نقطه عطف انقلاب اسلامی شروع شد، یه مرتبه جوجش و خیزشی توی کشورهای دیگه از جمله توی خود کشورهای غربی به وجود آورد. بعد ایشون بیان میکنه که ولو اینکه دین منطقا نمیتونیم دفاع بکنیم، عملا اگر حسب بکنیم امکان زیست بشر از دست رفته، انسجام اجتماعی از بین میره، لذا قابل چیز نیست، یعنی سکولاریزم افول کرده و نمیتونه این حالا چرا او میگه البته ما منطقی نداریم که از دین دفاع بکنیم و دین نیاز به معرفت مربوط به خودش داره، این کار رو نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم تبلیغش بکنیم، یعنی به مردم یه طوری توصیه بکنیم دیندار باشید. تبلیغ بکنیم، یعنی این رو باورشون بکنیم. این باور، باور علمی نیست، یه نوع اعتقاد روانشناختی است، یه نوع فرهنگ. برای اون تبلیغ کننده خودش نمیتونه دین داشته باشه، اما به خدمت گرفتن دینه. این جهان سکولار احساس میکنه برای تداوم خودش باید دین رو در خدمت خودش داشته باشه و به کار بگیره. این رو به یه شکل دیگری هابرماس مطرح کرد که توی اون بحث پسا سکولاریزم میشه، توی تهران هم اومد بحث خودش رو، توی دانشگاه تهران، توی دانشگاه ادبیات هم بود بحث رو مطرح کرد. گفت ما جهان سکولار میتونه دین رو باز بپذیره و با اون زیست داشته باشه، منتها به دو شرط، که اگر اون دو شرطش یادم باشه، یکی مرجعیت ساینس رو بپذیره و یکی دیگه شرط دیگه رو بیان کرد، مرجعیت دو امر رو خلاصه باید بپذیره تو این عالم بیاد دوام داشته باشه، که نتیجهش همین یه دینی است که در خدمت این عالم باید واسطه و کار بکنه. این کلیت این عالم رو نمیتونه تغییر بده و این عالم اجازه نمیده این کار انجام بشه توش. حالا من هی دنبال این برمیگردم که وارد بحث فرهنگ میشیم با بحث علممون، این رابطه یه موقع فرهنگ مستقلن میذاریم و قرآن میایم بحث میکنیم، یه موقع از زاویه علم اومدیم نسبت علم با فرهنگ، نسبت علم با دین معرفی میشه و بیان میشه و این رو میخوایم حفظ بکنیم. همونطور که دین، نه میتونیم بحثمون رو تمام بکنیم، خب پس نظام علمی قرآن رو، اون چیزی که دو جلسه پیش خیلی با سرعت گذشتیم، اون بعد یه کمی تمام بشه، بعد برگردیم راجع به فرهنگ وارد بشیم کار بکنیم مستقلا. بله، اونطوری اگر بخوایم بشیم بعد فصل‌بندی باید یه مقدار فرق بکنیم، نوع ورود و خروج، چون اگه وارد بحث فرهنگ بشیم، فرهنگ واقعیتش اون ارزش‌ها، هنجارها، تجویزها، نمادهایی که متوجه با اوست، اون سبک و شیوه زندگی، همه اینها رو شامل میشه. بعد نظام قرآنی که میایم دو تا بحث باید وارد بشیم، یکی این که قرآن آمدنش و اسلام چه فرهنگی رو به دنبال خودش میاره، چه نظامات زیستی رو ایجاد میکنه و اصلا موضوع حتی ساینس رو هم عوض میکنه، علوم اجتماعی رو هم عوض میکنه. لازم نیست ما زیاد راجع به علم اینجا سخن بگیم، این چیزیست که گفته میشه علوم اجتماعی یونیکه. یعنی شما قواعدی رو که برای در یک جامعه میبینید نمیتونید به جامعه دیگه، مثل فیزیک نیست، چون موضوعش فرهنگه. فرهنگ وقتی عوض میشه موضوع داره عوض میشه، احکامی رو که در این فرهنگ هست به فرهنگ دیگه قابل تعمیم نیست. این مسئله مورد توجه شهید صدرم هست، تفاوتی رو که بین مکتب اقتصادی و علم اقتصاد میگذاره اینه که علم یک کار میکنه، مکتب موضوع این علم رو جابجا میکنه. علم اقتصاد شبیه حالا خود علوم اجتماعی بگیریم، یه امر گلوبال و جهانی است که با روش تجربی یا غیر تجربی، هر چیزی، فعلا راجع به این صحبت نمی‌کنیم، کار خودش رو داره می‌کنه. اما وقتی که مکتب اسلام میاد، نحوه زیست و تعامل بین انسان‌ها رو عوض می‌کنه. لذا اون سیستم پاداش و تنبیه و چیزای دیگه‌ای که توی یک حوزه فرهنگی دیگه جواب می‌داد و می‌شد برنامه ریزی اجتماعی رو بر مدار او به یک اهدافی رسوند، اون سیستم دیگه اینجا جواب نمیده، ممکنه حتی جواب منفی بده. اصلا شما بگو که بی مثل رباست، ربا اصله و ربا مبنا و بانک و ما ادراک مل بانک، بانک مبنای پیشرفت این جهان هست و سود و این هاست، هرچی بیا اینا بگی اون داره جواب میده اونی که، اما تو اینجا میگه ربا جنگ با خداست، این کار رو نمی کنه. اینجا ایثار میکنه، اینجا طور دیگه ای رفتار میکنه. لذا اصلا قواعد تعامل، پیشبینی رفتار آدم های چیز دیگری میشه. اینجا این فرهنگ عوض میشه. لذا بحث ایشون اینه که آمدن مکتب اسلام موضوع علم اقتصاد رو عوض میکنه. این همون حرفی است که در وبر هم هست، البته شاید سر از ایشون نگرفتین توجه و تنبیهی که خود ایشون نسبت به مسئله داشته، توی کتاب اقتصاد اونا این بحث رو اونجا مطرح میکنه. خب این یک قسمت هست که مکتب اسلام چه فرهنگی رو، چه نظاماتی رو ایجاد میکنه، نظام سیاسیش چه ویژگی هایی داره، علم چه منزلتی داره، سیاست چه منزلت داره، حاکمان چه منزلت دارن، رابطه عالمان و حاکمان تو اینجا چگونه است. اینا میشه این بحثا رو کرد و نظامات دیگر هم دنبال کرد پیشتر. اما یه بحث دیگه این است که خود تبیینی که اینجا جنبه توصیف نظام فرهنگی اسلام نیست، نوع تبیینی که، یعنی یه بخشی اینجا بخش تجویزی و هنجاری و در واقع هیومانیتیزش نیست، بحث علم اجتماعیشه. اسلام در پرداختن به چیز یا قرآن یا روایات ما در تبیین علمی نظام واقعیت اجتماعی فرهنگ اسلامی یا فرهنگ مشرکانه چگونه تبیین میکنه، این یه بحث دیگه است. و یا اینجا خب ممکنه تبینار با یه قواعد دیگه ای پیش بره، مثل اینکه علم فیزیک هم موضوع گاهی عوض میشه و اونجا به دنبال یک سننی هست در تبین خودش که با روش تجربی بیان کرده، اینجا از و جهانش جهانیه که کاملا با اراده انسان‌ها داره شکل میگیره، اینجا اراده انسان‌ها توی زمین اراده الهی داره بازی میکنه، یه حکمتی فراسوی این هست. راجع به طبیعت انسان یه بحثای دیگه‌ای داره و مسائل دیگه‌ای داره، فرق میکنه. لو آمن و اهل القرى لفتحنا علیهم. یا یه مدتی بنده توی دهه 70 این توفیق رو داشتم که تاریخ اسلام رو دنبال می‌کردم و درس می‌دادم، واحدهای عمومی دانشکده‌های مختلفی بود. اون موقع کاری رو که می‌کردم تاریخ اسلام رو به روایت خود قرآن هم بیان می‌کردم و هم تحلیل‌های قرآن رو می‌آوردم. البته اون موقع دهه 70 بود، جامعه و ذهنیت دانشجوی آمادگی بیشتری داشت. الان نمیدونم چقدر میشه این کار رو کرد که با تحلیل‌های قرآنی باشون، این همون به تعبیر اینا مینینگری کوئسیس، اصلا با این طور چیزی بیایی با آمدن و بست علوم انسانی و علوم اجتماعی مدرن و این بحثا جا برای اونطور تحلیل‌ها باقی میمونه یا نه، و این ذهنیت ها شنیدم توی یکی از دانشگاه‌های تهران برای به جای درس‌های معارف و اینا گفتن کسایی که میخوان میتونن جامعه شناسی بخونن، مثلا دو واحد اینا، نمیدونم چه مقدار این شما بودید اینا میگفتید یا بله میگفتن توی دانشگاه سعد شریف رو نقل میکردن، نمیدونم چقدر راسته یا غلطه. خب دیگه این با آمدن این ذهنیت ها چه مقدار میشه اون تبیین هایی که با یک نگاه توحیدی میشه را اصلا تفوق کرد بهش نمیدونم. اما بس اینه که اونجا هم قرآن این 23 سال رو قبل رو بعد رو شروع میکنه توصیف کردن و هم تبیین کردن. مثلا یکی از تبیین هایی که داره راجع به بزرگترین پیروزی که مسلمانان دارن فتح مکه هست دیگه، بعدش شاید بزرگترین شکستشون هم بعد از این فتح واقع میشه که جنگ حنین هستش و هوازن هستن و اینا میان. قرآن میخواد بگه که چرا داره طبیعی، این دیگه طبیعیه. از اعجبت کن کسرت کن، وقتی که کسرت شما رو به شگفتی کشاند، عجب شما رو گرفت، ما به شما رو به شکست کشوندیم. یعنی نه تنها توی زندگی اجتماعی ما اصاب تبیین مصیبت های زندگی فردیشون هم اینه ما اصاب مصیبت فل ارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینم یه علتی داره، بحث علت غاییس، علت فاعلیس، اینها یعنی توی سیستم معرفتی اندیشه عقلی و قرآنی غایت و علت غایی نقش مهمی داره. توی جهان مدرن با روی کرده پوزیتیویستی اصلا توی علیت غایت نقش نداره، علت غایه حذف شده از سوی علوم طبیعی نیست. توی عرصه زیست و حیات بحث کارکردگرایی و اینطور بحثا رو آوردن، علت غایه داره سر کلش پیدا میشه. اما این علت غایه رو آیا توی تبیین واقعا میتونن به کار بگیرن که به کار میگیرن؟ دیگه اینجا پوزیتیویست نیستن، اینجا نوعی عقبه های فلسفی دیگر غرب اومده، اینجا هگلی هستن، اینجا کلگرایانی هستن که چیز دیگه ایست. لذا مثلا دورکایم رو میگن پوزیتیویسته و کلاسیک ها این شکلی میگفتن، اما وقتی الان دنبال میکنم میگن این عقبه که تجربی محض نیست، یعنی یه عقلی تو این عالم آمده و داره میره و او داره کار میکنه، یه کلی بر همه عالم خوابیده و بعد فایده و اون چیز رو کار کرد و اینا رو مثل یه ارگانیزم تشبیه میکنن. شما اینو از کجا آوردید مثلا اینطوریست؟ خب اینم یه قسمت دیگره که راجع به فرهنگ، حالا از این جهت تبیینی قرآن بعد این دو فاز رو با هم دیگه تفکیک کرد و دو قسم بحث داشت توی اون مسئله و پیش برد. قاعدتا این شکلیست، یعنی نمیشه فقط بحث رو منحصر کرد که نظامات اجتماعی قرآن به لحاظ تجویزی و اینها چیه و توصیفی چیه، میشه این راه رو برد، اما اگر میخوایم که دیدگاه قرآن رو و روایات رو راجع به فرهنگ ببینیم، نوع تبیینش هم باید دید که چه اون موقع نسبت به جهان مدرن میتونه ابژه برای ما باشه، همونطور که فرهنگ اسلامی ابژه برای علوم اجتماعی و مدرن میتونه باشه و شده، یعنی عملا دارن این کار رو میکنن. و وقتی که ابژه میشه، این به سرعت، این ابژه وقتی که از سوژه مدرن خودش رو میبینه، به سرعت خود ابژه متحول میشه، دگرگون میشه. یعنی شما تحلیل های مارکسی رو و تحلیل های فرویدی رو و یا مانند اینها رو راجع به دین خودتون ابژه بکنید برای اون تحلیل ها، بعد اگر دیندار باقی موندید، این معجزه خداست که معجزه داره رخ میده که همچین موجود رو خدا آفریده که ربط منطقی بین اینا رو متوجه نمیشه یا مثلا اینطور چیز، اینم کار خداست که میتونه این رو عنوان کتاب چیز اون مکیه که معجزه دین یا نبوت دین، معجزه دینه که توی این یکی از آقایون توی قم ترجمه هم کردن این رو، اون به طعنه میگه که توی جهان جدید یک کسی باز دیندار باشه واقعا معجزه هست. و در واقع اون حرفی رو که برگر میزنه یا دیگر هم واقعا تداوم این معجزه هست، یعنی فطرت انسان نمیتونه از این دور بشه. اینه. خب این هم یک، یعنی اگر قرار وارد بحث بشیم، میخوام بگم که بحث تبیین بحث مهمی است. گاهی ما فرهنگ خودمون رو ابژه برای سوژه مدرن میکنیم، باید برگردیم. یک، اون چیزی که ما قوی هستیم فقه ماست، حالا فقه اجتماعی، فقه فردی، هر چیزی که میتونیم نظامات رو توصیف بکنیم بگیم این شکلی باشه، اما اون چیزی که به شدت در اونجا آسیب پذیر شده نظام آموزشی ما، این فقه ابژه شده برای تفسیرهای تبیینهای مدرن یا پست مدرنی که داره میاد. و این سوژه اگر ابژه یک سو باشه، سوژه سوی دیگه باشه، یه عده ای ما رو تحلیل بکنن و اون تحلیل جزء وجود ما نشه، زیاد آسیب نمیبینیم. اما اگر اون سوژه بشه خود ما با اون سوژه برگردیم خودمون رو ببینیم، این سوژه ابژه رو منهدم میکنه، از درون منفجر میکنه. از این برم هست، آیا جهان اسلام جهان مدرن رو و فرهنگ مدرن رو چگونه ابژه بکنه؟ ما این کار رو میکنیم یا نمیکنیم؟ این کار رو گنون توی قرن بیستم، دهه بیست دوم و سوم انجام میده، یعنی از موضع عرفان اسلامی و اندیشه اسلامی بحران دنیای متجدد رو نوشته، یا سیطره کمیت و علائم آخر الزمان رو نوشته، یعنی کاملا تحلیل اجتماعی داره میکنه. اما این جهان مظهر کدام نام از نامهای الهی است و چه حادثه ای؟ اونم اون داره تبیین میکنه، اما اون تبیین پوزیتیویستی نیست. همونطور که توی همون دهه ها فرانکفورتی ها هم تبیین میکردن برای خودشون یا وارد بحث میشدن نسبت به جهان غرب، منتها با روی کرده پوزیتیویستی بود، با روی کرده قاره‌ای بود و جریان پوزیتیویستی اونا رو نمیپذیرفت. 5-6 دهه 7 دهه طول کشید تا بحث های اونا وارد کارهای کلاسیک شد. ریتسل میگه من برای اولین بار اینها رو وارد بحثای کتاب درسی کردم، نظریه اینها رو، و الان به عنوان رویکردهای مدرن شناخته میشه، یعنی جامعه شناسی کلاسیک، جامعه شناسی مدرن. جامعه شناسی مدرن همین بحثا اینا رو میکنه. ما موقعی که دانشجو بودیم این بحثا رو نمیخوندیم، یعنی اینا نبود، اما الان دیگه وارد بحثا شده. اون تای قضیه مثلا کتاب ریمون آرام بود که بیان میشد و ذکر میشد و همون با یک تفسیر پوزیتیویستی از علم جامعه شناسی بحث به پایان میرسیم. اما یقینا جهان مدرن اجازه نمیده که، یعنی ظرفیت این که تفسیرهای دینی رو از یک هست شناسی دینی رو یا فلسفی ما، یعنی آن چیزی که ما در حکمت عملی داشتیم یا در مباحث عرفانی نظریه ادوار و اکوار تاریخی داریم، اینا رو اونا نمیتونن بفهمن، اینا مال ماست. یعنی لذا بحث‌های مربوطه به علوم اجتماعی نه چنین است که نباید فعال بشیم بسازیم، اما قبل از اون باید اون مقداری که داریم ببینیم، یعنی آنچنان نیست که نداریم باید شروع بکنیم. امتداد داشته، داره، حذف شده، کنار رفته، امکان دیدنش از دسترس ما خارج شده. لذا ما مثلا کارهایی رو که راجع به فرهنگ و راجع به جامعه فارابی یا عرفا یا هم کنوم دارن، اینا رو اصلا علم نمیدونیم، اینا رو فلسفه اجتماعی میدونیم. لیبل هم زدیم، گفتیم فلسفه یعنی پیشاعر زمین بری فلسفه سیاسی میدانیم. فلسفه هم در معنای تاریخی خودمون به کار نمیبریم، در معنای کنتی به کار میبریم، یعنی معنای پیشاعلم داره. شروع میکنیم اینا رو توی فلسفه سیاسی، فلسفه اجتماعی خواندن، رده بندی کردن. تا وقتی که با این لیبل ها میخونیم امکان ارتباط برقرار کردن با اینها نداریم. نه، فلسفه در نزد اینها دقیقاً به معنای علم و علم اجتماعی ما هم هست، و چون علم اجتماعی ما هست باید و نباید هم داره. راجع مدینه فاضله هم حرف میزنه، بازم علمه، چون علم اجتماعی ما هست و علم انسانی ما هست، فقه هم علمه و روش داره و صدق و کذب هم برمی‌داره. اینا رو توی چارچوب های مدرن علم نمیتونیم بگیم. به هر حال ورود به اون حوزه فرهنگ قاطعا با یه اینطور بحثایی باید باشه. پس ما اگر اجازه بدید بحث رو، البته بحثی که دوستان مطرح کردید توی فصل‌های مربوط به نظام علمی اسلام، یه فصلی رو که من توی ذهنم نبود، یعنی مثلا علم با اراده، علم با چند تا دوگانه رو درست کردیم، علم با دین و ایمان و علم با فرهنگ هم میشه گذاشت، یه مقداری بحثا رو هم میشه اونجا آورد یا میشه اونجا جاسازی کرد، اما باید فکر کرد که چگونه توی همون وارد بکنم. اما اگر مستقل بخواد مطرح بشه یه بحث دیگری میشه. خب بله هستم، نه اینجا دارم الان پیشم هستش، منتها با اون چارچوب اگر بخوایم بریم، من فکر میکنم که بحث فرهنگ رو مستقلن مطرح بکنیم و فصل‌بندی بکنیم بهتر میتونه جواب بده. یعنی فرهنگ رو و بله نظام فرهنگی رو منتها توی دو فاز بعد دنبال بکنیم پیش بریم، حالا اون رو بعد دنبال بکنیم. یعنی یکی جنبه های تجویزی و توصیفی فرهنگ اسلامی چیه و قرآن چیه، و بعد نحوه تبیین مسائل و اهمیت مسئله فرهنگ. اونجا ما مثلا حتی توی حوزه تجویزی و فقهی جایگاه فرهنگ نسبت به قدرت چگونه هستش، نسبت به سیاست چطوره. یعنی وقتی که مولا امیرالمومنین علی علیه السلام به خانه باز میگرده، یعنی یه طرف سیاست و قدرت سیاسی و امامت، یک طرف فرهنگه. اهمیت فرهنگ رو مهمتر از، یعنی حفظ این شعائر الهی در سطح فرهنگ آنقدر مهمه که از خود مسئله امامت مهمتره. این یه بحث تجویزی و فقهی است که این شعائر چگونه میشه اینا رو بحث کرد، این جایگاه فرهنگ دید، و بعد بحث تبیینش هم دنبال کرد و پیش رفت. یعنی وقتی فرهنگ میمونه اونجا، حتی اون کسی که 20 سال با پیامبر جنگیده، ایمان نیاورده، منافق شده، مجبور در ذیل پوشش مفاهیم اسلامی، حالا قدرت و خلافت، به اسم خلافت قدرت خودش حفظ بکنه، یعنی و با نام پیامبر اسلام کار خودش رو بکنه. بودن اون مفاهیم پایه در عرصه فرهنگ و فرهنگ روی چه چیزهایی مستقر میشه و جایگاهش نسبت به مسائل دیگه، این میشه اینا رو هم بحث کرد و دنبال کرد. خیلی خوب، بند دو جلسه پیش تقریبا فکر میکنم که با منتها با سرعت یه مقدار اون بحث رو فصلهاشو به انجام رسوندم. این نظام علمی قرآن که نسبتی رو که با حوزه هم فرهنگ پیدا میکنه، یعنی فرهنگ وقتی که علمی میشود یا فرهنگ جاهلانه یا فرهنگ عاقلانه و فرهنگ الهی و توحیدی داره مطرح میشه، اونجا این بحث مطرح شد که نحوه تعامل عالم با آدم عبارت های از صدر آوردن. این متأثر از نحوه همون آیه قرآن که اشاره هم کردم که لو آمنوا اهل القرى لفتحنا عليهم برکات السماء والارض، درست میکنم آیه رو؟ دو تا آیه هست. آها، لفتحنا عليهم من السماء والارض. بعد حالا یه آیه دیگه هم هست، دو تا آیه در این حوزه وجود داره که اگر اینا ایمان بیارن درهای آسمان و زمین بر روی بندگان باز میشه، یا علت این که زمین و زمان با شما اینطوری رفتار میکنه نوع تعامله، این عالم زنده و جانداره. بحث این که عالم اینطوری بروز و ظهور داره و پنهان میشه، اونجا بحثی رو که صدرالمتعلمین داره که بعضی که اثبات میکنه حیات و علم و ادراک در همه عالم هست، این سوال میکنه پس چرا نمیبینیم. اونجا میگه چهار تا مسئله است که ذکر کردیم و عبارت رو شاید اینجا خوندیم، آره یادم نیست اینجا که بله، اگر حالا به تفصیل باید بحث بشه عبارت رو میشه آورد اونجا هم. این عبارت رو من توی تکنولوژی، اون صحبتی بود تکنولوژی و آینده انقلاب اسلامی ایران توی دانشگاه سند شریف بود، اونجا این بحث رو یه مقدار باز کرده بودیم که میگه این مسئله به چهار تا دلیل بیان میکنه. یکی همین عادت که ما به صورت اینگونه با عالم چیز میکنیم و در واقع اصطلاحات فرهنگ عمومی از یک طرف، اصطلاحات فرهنگ علمی از سوی دیگه، این دوتا، یعنی این تفسیری که ما از عالم میکنیم، و بعد به دنبال اون این که ما نمیبینیم، غفلت ما از این مسئله، و اینکه عالم داره خودشو پنهان میکنه، یعنی او هم نمیذاره ما ببینیم. این و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی وقتی که ما ادبار میکنیم و پشت میکنیم، عالم هم شروع میکنه با ما همراهی کردن و او هم پشت میکنه و پنهان میکنه خودش رو. این مسئله رو به یه شکلی گنون توی همون سیطره کمیت و علائم آخر الزمان بیان کرده، میگه توی عوالم پیشین اصلا جغرافیا، زمین انسان امروز با زمین انسان دیروز عوض شده، جغرافیای بشر عوض شده، فرضاً از تاریخش که دیگه عوض میشه. یعنی شما توی عالم اساطیر یا در مقطع نخستین که حضرت آدم سلام الله علیه خلق میشه، از خاک و گل و اینا خلق میشه، اما همونجا با فرشتگان هم نشینه داره صحبت میکنه و عالم همین هم هستش. حقیقت عالم اینه، چون اون آسمان ها به زمین از خود زمین نزدیکترن، اما این عجب، این کبر، این خصلت شیطانی و خودبینی و غفلت از حق باعث میشه که حق غایب میشه. البته آدم توبه میکنه، باز میگرده، یه عده باز میگردن، یه عده بر نمیگردن و به سوی این عالم میان. وقتی که حق سبحانه و تعالی رو انسان دید و با او گفتگو کرد، وجه الله رو دید، جایی نیست که او رو نتونه ببینه. اینما تولو فسمه وجه الله. وقتی که ندید، جایی نیست که بتونه او رو ببینه. این غایب میشه. حالا غایب میشه، این عالم که همه آیات و نشانه های او هستن، انسان که خود رو مستقل دید، عالم رو مستقل میبینه. منتها در این اولین مرتبه هبوط که دیگه اون شهود نیست، حالا باید با مفهوم، با تذکر، با یاد بازگرده و تمنای بازگشت بکنه، اینجا عالم اساطیر شکل میگیره با فرشتگان و همه اینها، گرفتار تعبیر علامه طباطبایی اینه که گرفتار اعوجاج میشه. هنوز بشر زمینی محض نشده، با آسمانهای میانی ارتباط داره و از اون قدرتها کمک میگیره. این خودش فرهنگ اساطیریست. بشر اساطیری دنیوی و این جهانی محض نیست، اما گرفتار شرک شده. این آخر از زمانه که این دور شدن انسان با این تنزل فرهنگ داره رخ میده و با این تنزل فرهنگ بسیاری از ظرفیت‌ها این عالم هم داره پنهان میشه. حالا این نگاه گنون رو اونجا ببینن دوستان، فکر میکنم بیان قشنگی از این مسئله داره. یه مقدار این رو بندت اون موقع توی موقعی که دانشجو بودم سال 57 58 این رو سال 37 مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی شکل گرفته بود و جز اولین کارهایی هم که شاهد کرده بود این کتاب گنون رو ترجمه کرده بود. این دست ما افتاد اونجا. اون موقع من حالا مثلا علوم اجتماعی میخوندیم، بحث ارتباطات بود یا چیزی اینها، از اون خلاصه استفاده کردیم. اینجا هم تمهید میخوندیم یا چیزای دیگه بود، یا جلد 8 و 9 بود. این بحثا رو دیدم که این زمینه‌های فلسفی و عرفانی ما خیلی بهتر از آنچه که اونها دارن بیان کردن. اون کار و ارزی بنده شد کتاب نماد و اسطوره. اونجا بعد این بحث بیشتر یه مقدار پرورش پیدا کرد، شد کتاب هستی و حبوط. یعنی توی دانشگاه چند دور تدریس می‌کردیم، یه مقدار در این که چگونه توی این هستی و حبوط، چگونه حبوط به لحاظ تاریخی داره واقع میشه، و علامه توی این رسائل که نوشتن به این، هم توی المیزان بعدن توی رسائل دیدم که توجه بیشتری به این مسئله دارن، میشه از مباحث علامه هم استفاده کرد. و علی حال اون بحثی رو که صدرا اونجا بیان میکنه این هستش که با این در واقع بحث عدالت علمی رو داشتیم، که وقتی که ظلم علمی میشه و انسان دور میشه، عالم هم با انسان تعامل متناسب با خود او رو داره میکنه و انسان از سعادتش از همه اینها دور میشه. این در سطح وسیع فرهنگ عمومی است که داره رخ میده. بعد بحثی هم باز در اون جلسات قبل، مثلا جلسه دو جلسه قبل یه مقدار بود، که منزلت علم در تعریفی که علم از چیز داره، قرآن از علم داره و از عالم داره، فاصله بین انسان و ملکوت عالم و بین انسان و خداوند سنخ فاصله‌های زمینی و زمانی نیست. فاصله غفلت و علم و قیامت همینه. برگرفته شدن این غفلت و شناخت این فاصله علمی است. گذر از غفلت به علم هستش، یا به تذکر هستش، یا از جهل به علم هستش، که این مسافت قاعدتا از این سنخ چیز هست که داره پیموده میشه. و بعد در جامعه مهدوی صحبت بر سر بحث عدالت علمی شد، که یه بحث کردیم اصلا عدالت به وصف علمی بودن و علم علمی بودن متصف میشه یا نمیشه. توی فرهنگ قرآنی این عدالت در معنای عام خودش، حتی توی فرهنگی که عقل حضور داشته باشه، این امکان داره. بعد عدالت علمی بحث این بود که علوم مختلفی در زندگی وجود داره، برخیاش اقتضاش تقسیم بندیه. برای جامعه عدالت علمی اینه که یا آمایشی وجود داشته باشه و یک سری علوم مورد نیاز همگان هستش. یعنی یکی، حالا اون عبارت عادت یعنی فرهنگ عمومی است، دوم اصطلاحات علمی است که اومده. این فرهنگ عمومی رو این جامعه علمیش صلب و محکم میکنه و دفاع میکنه، و سنگر فرهنگ رو اون نهاد علمه که متناسب با اون از اون دفاع میکنه. اگر فرهنگ جاهلانه بود، حالا کاهنان و صاحبان اساطیر و اینها این فرهنگ رو دارن حفظ میکنن. اگر فرهنگ سکولار بود و دنیوی و اینجایی بود، به صورت تئوریزه کردن این کار فیلسوفان. اگر فرهنگ فرهنگ دینی و توحیدی بود، قاعدتا متفکرین اونجا کسانی هستن که متناسب با این دارن میاندیشن، لذا اصطلاحات علمی است. و بعد غفلت ما و از اون حقیقت اینهاست، و عبارت دیگری داره که پنهان کردن حقیقت اونها هم از ما هست، یعنی عالم هم روی برمی پوشاند از ما و به حجاب می آید. بفهم
توی سوره فصلت را می فرمد که آره فصلت هم می بزن را میگه که الذين قالوا اعوذ بالله من الشیطان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. بعد در ادامه تعبیری داره که پیدا کنم از اون تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بعد حالا مواجهه رو میگه، بعضی تا همینجا رو معنا کردن، گفتن منظور روز قیامته، چون میگه که ما که ملائکه رو نمیبینیم، خب منظور روز قیامته، نگران نباشید، خدای متعال میدونسته که اینجوری ممکنه بعدا معنا کنن. زای بعدی داره که اینا به شما اینجوری خواهند گفت نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. ولک بعد ادامه دارد توی یکی دیگه از سوره ها هست اونجا که به جای تتنزل الملائکه، حالا کسی که ربنا الله نمیگه، ربوبیت خدا رو نمیپذیره، ریاست خدا رو نمیپذیره بر امور تکوین و تشریع خودش، بلکه ریاست شیطان رو میپذیره. اونجا میگه که تتنزل الشیاطین، اگه درست خونده باشم، الا کل افاکن اثیم، او هم برایش یه چیزی نازل میشه، منتها از مقوله
تنسل شیطان هم رخ میده، یعنی شما توی جنگ در و همچنین جنگ احد در هر دو، اونجا جنگ بعد 3000 فرشته رو مردفی قیامه فرستاد، توی جنگ احد این برای رفیه هست شیطان میاد تنسل میشه. بعد تاریخ نگار مسلمان هم میمیسه، بعد شیطان صورت سراغت جوشن مدلجی ظاهر شد، اینا رو داشت تحریک میکردن، اون عبارات قرآن میدیدن سراغا اومدن حرف میزدن، بعد فرشتگان که اومدن شیطان فرشتگان رو دید، نه کس را احمده روی این زانوی خودش برگشت بهش گفتن کجا میری، گفت انی ارا مالا ترام، اینا رو
گفت انی ارا مالا ترون، من چیزی رو میبینم که شما نمیبینید. در مغازی واقعی شروع میکنه اینا رو بیان کردن که بله به صورت این بود، فرار کرد، اونجا شیطان رو دیدن که چنین کرد، بعد سراغه رو میگفتن چرا فرار کردی، میگفت من نبودم. این مساله ببینید تمثل شیطان داره رخ میده. بله لیلت بله که میاد بله وارد میشه بله. یعنی گاهی این الهامات با یک تمثلاتی هم قرینه، چون که از اون برم هست و تمثل لها بشرن سبیا، برای حضرت مریم سلام الله علیه جبرائیل به صورت جبرائیلی که برای پیامبر وقتی ظاهر میشه جناحه او خافقین را شرق و غرب عالم، او در یه مقام جبرائیل رو دیدنه، حقیقت جبرائیل اینه، اما در یه مقام تمثل پیدا میکنه و به صورت یک بشر مستقل قامه در سطح خیال بروز و ظهور پیدا میکنه. اینجاست
شبیه اینو تو سوره غافر از یه منظر دیگه داشت،
بله،
که انا لننصر رسولنا، باز اونجا هم میگه والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. یعنی ما همینجا اگر شما
اینا طبیعی نیست که نسبت به فرهنگ نسبت به جامعه آیات قرآن دارن،
اگه ما متصل بشیم عالم خودش رو باطنش رو به ما می نمایان و بلکه ما رو همراهی میکنه، نصرت میکنه، کمک میکنه. حالا اگر ما رفتیم و از این بحث غفلت کردیم، اون رویه ملکی رو برجسته کردیم، اون ور خودش رو به ما نشون میده، یعنی اون جنبه شیطانی و ظاهریش رو به ما نشون میده.
این نشون میده که بزرگترین ظلمی که به بشر داره میشه توی سطح فرهنگ و دورماندن بشر از حقایقی است که وصول اونها همین وصول علمی است، یعنی این معارف از دست دست بشر. بله، این مهمترین ظلم ها این ظلم داره رخ میده. لذا در روایاتی که راجع به جامعه مهدوی داریم، کار امام زمان علیه السلام اینه که عقول آدمیان رو بالا میبره، دست افاضه خود رو بر سر آدمیان میگذاره. و در اون روایات داریم که از 27 حرف علمی که وجود داره 25 حرفش پنهانه و آشکار میشه. این دو حرف هست که ظاهر شده. حالا نه اینه که این 27 حرف برای رسول الله یا برای امام زمان یا برای انسان کامل و ائمه معصومین آشکار نیست، این توی سطح فرهنگومی برای همگان در دست است، قرار نداره او واقع میشه. و بعد خیلی ویژگی ها برای جامعه امام زمان بیان شده، اما یکی از ویژگی هایی که خیلی به صورت خاص بیان میشه که جامعه مهدوی از اشراط الساعه هستش و در روایت داریم که اگر جز یک روز نمانده باشه، اشراط الساعه این اشراط ظهور قیامته. این قیامت، قیامت فردی نیست که برای یه نفر در سلوک خودش در معراج خودش این چون بهشت و دوزخ که الان هست، امام رضا علیه السلام در اون روایت بیان میکنن که از ما نیست کسی که قائل نباشه الان بهشت مخلوقه دوزخ مخلوقه، و کسی که این کار میکنه تکذیب پیامبر رو و ما رو داره میکنه، چون پیامبر رفت بهشتیان رو دید دوزخیان رو دید، چون این فاصله فاصله یک سویه است، این باطن خود ماست و باطن این عالمه که ما از ما به ما نزدیکتره. حالا ما در بهشتیم در دوزخیم، یعنی انسان مؤمن انسان کافر در دوزخ داره سلوک میکنه و به تی قعر جهنم داره میره. خب این اگر قیامت بخواد ظهور بکنه به گونه همگانی، اینجا شرطش ظهور امام زمانه. این رو ببینیم یعنی چی. و چون این یک واقعه حتمی است، حتما مهدی خواهد اومد و بدون این اون رخ نمیده. این روایت اون چیزی که رخ میده در اینجا و موجب میشه، در واقع این فرهنگ داره عوض میشه و عالم لذا اشرقت الارض به نور ربها ها در سطح همگانی آشکار و ظاهر میشه. اینم یه قسمتی برای عدالت علمی وقتی که وارد میشه، عدالت کبرای الهی بروز و ظهور پیدا میکنه که قیامت روز همون موازین قسط گذاشته شدنه و این مسئله است که رخ میده. این بحث عدالت علمی بود که اونجا ذکر کردیم. حالا بعد روایات خونده بشه، اخیراً یه رساله ای توی همین زمینه ها نوشته شد، یه مقاله در بیاریم از توش بیادم کار خوبیست بلا تو خودم. این بحث علم اگر اجازه بدید حالا ختم بکنیم از توش. این بحث یه جایی مثلا نوشته بشه توی اون رساله؟ نه نه بره. از توی اون قاعدتاً باید در بیاد دانشجویان بزرگوار. ما تو این قسمت آخر هم باید روایت ها یک یک در بیاد. نه خیر ما نه خیر سرامد باشیم نه آره روایت ها هم در اومده تو اون رساله. بعد اینا یک کمی اینجا من نمیدونستم بحث به اینجا کشیده میشه، ولی اون رساله میابردم از رو میخوندم برخی زدم ماست ندات
بله. با توجه به نیازی که به بحث های نظریه عدالت الان تو جامعه ما هست، خیلی بحثه تو همین بکنم سوره فصلت اونجا که میگه که قلقل حبس فی یومین، بعد میگه که وجعل اقواتها فی اربعة ایام سوائن لسائلین. این بحث سوائن لسائلین خیلی مسئله میگه ما غذای
نیاز نیازمندان همه علی سوا تأمین شده هستش.
وقتی شما تو متن جامعه میگی اینجوری نیست.
بله. این این همون حرف معاویه است. حالا این تفسیر راجع به ظهور قیامت و اینا و رابطه قیامت با این عالمی که ما و این جهانی که ما در روح هستیم اصلا بستر بسیاری از شبهات و مسائلی که به خاطر اینکه قیامت یک امر زمانی مکانی بعد از اونجا اینقدر شبهات به وجود میاد، آکل و معکول و جسم و نه، همین حقیقت جسم هم اینه، این تفسیری که ما امروز از جسم کردیم برساخته و حق همین جسم و همین بدن و همین زمان و همین مکان داره بروز و ظهور پیدا میکنه، یعنی جسمانی است به این معنا. منتها جسم چیه؟ ماده چیه؟ این عالمی رو که این گونه داریم تفسیر میکنیم، این تفسیرها برباد میره یا حقیقت خودشونشون میده، اینا بحثای دیگه است. حالا اینم طرح مسئله است، ما نمیگیم حرف حتما حرف اول و آخر، اما اینم یه برداشت ممکنه خطایی هم توش وجود داشته باشه، باز دوستان اظهار نظری میکنن تکمیل میشه نسبت. لذا عرض کردم ما در اگر بخوایم دیگه از مثلا جلسه دیگه وارد بحث فرهنگ بشیم، دو حوزه باید بحث بکنیم. یک توصیف فرهنگ اسلامی چیست که این فرهنگ عمدتاً شیوه زندگی است دیگه، بایدها، نبایدها، ارزشها، اینهاست. نقطه محوری این فرهنگ توحید مثلا، بعد این رو گرفت، بعد نظامات که برای فرهنگ قرآن بیان میکنه و ذکر میکنه، حالا در سطح عمومی، در سطح ابعاد فرهنگ، یک اون تعبیری که شما داشتید و به کار بردید فرانهاده، خود فرهنگ فرانهاده، یعنی ما اقتصاد بدون فرهنگ نداریم، سیاست اصلا، این نهادهای اصلی همگیشون همه جا هستن، هیچ این فقط انتزاعی ذهنی رو از هم دیگه جدا میکنه. هم نهاد فرهنگ بدون اقتصاد از بین میره، باقی نمیره، بدون قدرت از بین میره، هم نهاد قدرت فرهنگ خودشو داره، ما این که اینها رو از هم انتزاع میکنیم. بعد اونجا حالا بعد بحث رو دنبال بکنیم که فرهنگ اسلامی چیست، فرهنگ اقتصادش چیه، فرهنگ سیاستش چیه، فرهنگ های مثل روح در همه چیز، در همه بعد بحث آره بعد بحث تبیین خود فرهنگه. آیا فرهنگ به عنوان یک هویت فردی یا یک هویت جمعی داره؟ حالا اونجا کلمه قومگاهی به این مسئله اشاره میکنه، از این بحث اشقاها بیان میکنه و هم تبیین هایی رو که زیرش هست شاید اونجا هم لازم باشه، همونطور که در علم ما تفسیرهای مختلفی رو بررسی کردیم تا درست بفهمیم ویژگی علم در قرآن چیه، با ناظر به اونها بود، اینجا هم شاید در ارتباط با فرهنگ نظریه بدیل رو ابتدای مروری لازم باشه بکنیم و بعد ببینیم قرآن نسبت به این مسئله چی میگه، چه اینکه توی نظام اجتماعی قرآن هم باید این کار بکنیم. یعنی ما اگر نظام اقتصادیمون رو بخوایم بیان بکنیم با لیبرالیسم و مارکسیسم اینا که مقایسه میکنیم، معلوم میشه بهتر خودش نشون میده نظامات رقیب. نظام فرهنگی هم این گونه است، در ارتباط با نظامات رقیب باید پیدا کرد دنبال کرد، اما اون کار سختی ساله بروز میکنه. السلام علیکم.